تأثیری گذاشت، نه خریدار از او با خبر است و تأثیری گذاشت. هیچ ارتباطی به صاحب زمین ندارد، فرض ندارد که انسان یک همچی چیزی را ملک تلق صاحب زمین بداند. و اون هم نظیر یک تک سنگ نیست که اگر زیر ملک کسی در آمد مال آدم باشد محضوری نداشته باشد. اگر کسی فتوا داد که معدن زمین مال صاحب زمین است، باید به همه لوازمش ملتزم باشد. گاهی پیامد این فتوا این است که یک روستایی بشوند برده یک شخص، گاهی پیامد این فتوا این است که گاهی شهرستان یا استان یا یک کشوری بشوند برده این شخص، که اگر زیر زمین این شخص معدن نفت درآمد، این معدن مال اوست، یا معدن طلا درآمد، این معدن مال اوست. اگر کسی فتوا داد که معدن تابع زمین است و معدن نفتم در این زمین درآمد، معنیش آن است که کل این کشور برده اویان. این میشود دولتن بین الاغنیاء منکم. این درباره معادن. و چون اصل کلی این است که مال را نباید بین الاغنیاء توزیع کرد و اغنیاء که سفیهانند نباید صاحب اموال باشند، برابر همین مضمون نامه از حضرت امیر سلام الله علیه هست که برای مردم مصر می نویسد. در جریان عهدنامه مالک رضوان داره دو تا نامه مطرح هست. یک نامه به عنوان همون فرمان عمومی که به مالک رضوان داره داد که کل آیین کشورداری رو در اون نامه مشخص کرد. یک نامه کوتاه هم برای مردم مصر نوشت و مردم مصر تفهیم کرد که نگویید ما نماینده چون مالک داریم و رهبر چون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داریم. رهبر اگر هم علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد، مادامی که مردم آگاه نباشند و در صحنه نباشند، دشمن پیروز خواهد شد. این هیچ تردیدی در او نیست. لذا یک نامه جداگانه برای مردم مصر نوشت و در پایان اون نامه نوشت که ما یک دشمن تیز و هوش خطرناکی را در کمین داریم. ان اخل حرب العرق، عرق یعنی بیدار. کسی که در زمان جنگ به سر میبرد او نباید بخوابد. من نامه لم ینم عنه، این در پایان نامه است، یعنی هر کس بخوابد دشمن بیدارش که نمیخوابد بر او میتازد. من نامه لم ینم عنه، این رو در پایان نامه مرقوم فرمودن. لذا مردم مصر رو بیدار کردن که هوشیار باشن، نگوین کارها را نماینده است امیر یا خود است امیر علیه انجام میدهد. یک گوشه کار را رهبر به عهده دارد. اگر مردم آگاه نباشن، امام اونها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم باشد، یقینا شکست میخورد. لذا حضرت اون عهدنامه اکتفا نکرده است، یک نامه جدایی برای مردم مصر نوشت. یکی از فرازهای اون نامه‌ای که برای مردم مصر مرقوم فرمود این است که و انی الی لقاء الله لمشتاق و حسن توابهی لمنتظر راجن. این چنین نیست که من حالا اصراری داشته باشم که در دنیا بمانم و دیر بمیرم، این طور نیست. من مشتاق لقای حقم و منتظر ثواب حقم، اما نمیخواهم امر مردم را سفها اداره کنم. ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاؤها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. من گرچه ترسی از مرگ ندارم، اما متأثرم و متأسفم و غمگینم که والی این امت سفهای اون امت و فاجرهای اون امت بشوند و مال خدا را دول قرار بدن. همین دولتم بین الاغنیاء منکم. اگر مال الله را دول قرار دادن که شد دولتن بین الاغنیاء منهم، عباد الله را خول قرار میدن، بنده قرار میدن. چون اگر رگ حیات مردم اقتصاد است و این به دست همین سفیهان بیفتد، مردم میشوند برده اینها. قهرن با صالحین می جنگن و فاسقین را حزب خود قرار میدن و صالحین حربن و فاسقین حزبا. من از این نگرانم که این بیان است امیر سلام الله علیه ریشه قرآنی دارد. این بخش اول مطلب. بخش دوم آن است که این که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بزرگان اهل سنتن نظیر امامیه از این آیه اطلاق فهمیدن، یعنی گرچه امام رازی اول ما آتاکم الرسول را به همون ما اعتاکم من الغنیمت و الفی معنا کرده است، بعد همون عجبت این است که این آیه اطلاق دارد هر چه را که پیامبر گفت یا داد، چه در مسائل حکومتی چه در تبیین احکام، و هر چه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کرد چه در مسائل حکومتی چه در بیان احکام، هم در حکم هم در حکومت، این آیه مطلق است. چون که امامیه هم این چه معنا میکنه؟ قبل از او زمخشری در کشاف هم همین معنا را بیان کرده است که هم شامل حکم میشود هم شامل حکومت. بیان ذالک این است که خدای سبحان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را هم والی امور مسلمین معرفی کرد و هم مبین و مفسر و معلم مردم. فرمود که تبین للناس ما نزل الیهم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مبین قرآن است، به عنوان معلم قرآن معرفی کرد که یعلمهم الکتاب و الحکمه. از این طرف هم به ما فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، این اطاعت رسول هم در مسائل حکومتی است هم در مسائل احکام، چون اولین مبین و اولین معلم وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر چیزی را رسول الله در احکام یا در حکومت فرمود پیروی او می شود ضروری و لازم. گذشته از اینکه این آیه ما آتاکم الرسول اطلاق دارد، اون آیات هم تأیید می کند. لطیفه ای را زمخشری در کشاف نقل می کند، می گوید ابن مسعود به یک مسلمانی که در حال احرام لباسهای رسمی را دربر کرده بود، اون جامهای دختران نکند، به او گفت که تو که محرمی لباسهای دختران نباید دربر کنی، بکن. اون شخص به ابن مسعود گفت که یک آیه از قرآن بیاور که دلالت کند که محرم نباید لباس مخیط بپوشد. او همین آیه را خوند که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ما که نباید همه احکام را از قرآن بگیریم، خود قرآن فرمود من خیلی چیزها را به رسول گفتم، خود رسول صلی الله علیه و سلم به ما فرمود خذوا عنی مناسککم، شما دستور حج را از من بگیرید. صدها مسئله است در باب حج که گوشه از اونها در قرآن است، بقیه در قرآن نیست. محرمات در حال احرام، تروک احرام، چی کفاره دارد چی کفاره ندارد، چی قضا دارد چی قضا ندارد، کجا محرم اگر مرد حجش قبول است، کجا اگر مرد حجش قبول نیست، هیچ کدام از اینا که در قرآن نیست. فمود خذوا عنی مناسککم، درباره نمازم این چنین است، فمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. این مرسله گرچه از طریقی اونها نقل شده است، اما در کتابهای ما به عنوان یک مرسله مقبول تلقی شده است. فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، پس در باب نماز این چین است، در باب حج اون چنان است، در سایر ابواب هم همینطور. پس خود رسول صلی الله علیه و سلم خود را به عنوان معلم و مبین احکام الهی معرفی کرده است، و همین که ابن مسعود این آیه را خود، اون شخص پذیرفت که گفته پیامبر گفته الله است. خدا فرمود هر چه پیامبر فرمود اطاعت کنید. پس این ما آتاکم الرسول پیش شیعه و پیش سنی اطلاق دارد، هم احکام را میگیرد هم مسائل حکومتی را، اختصاص مسائل حکومت ندارد. و اون آیات هم این رو تأیید میکند، چون که این دو بزرگوار یعنی امام رازی و زمخشری که مورد اعتماد اهل سنت هم به اطلاق این کریمه تصریح کردن، به اضافه اینکه زمخشری در کشاف این جریان را نقل کرد. مثل بعدی به مقام سوم بحث این است که در روایات ما یه سلسله مسائلی است که باید اونا را توجیه کرد که بوی افراط میدهد، نه اون تفریطی که بعضی از اهل سنت مبتلا شدن، نه این روایاتی که بوی افراط میدهد. این روایات فراوانم هست. بابی را مرحوم کرینی رضوان الله علیه در اصول کافی به همین عنوان معنون کرده است که کارهای دین به ائمه علیهم السلام تفویض شده است و کلمه تفویض در این روایات فراوان است. این بابم به عنوان باب تفویض است و چون بخش از این روایات در اصول کافی است و بخشی در غیر اصول کافی و بسیار از این روایات رو تفسیر شریف نور الصقلی نقل کرده است، این رو بخوانیم این روایات رو تا معلوم بشود که منظور از این تفویض چیست. آیا همون تفویض مصطلح است یا معنای دیگری دارد که اعتدال است، نه افراط است و نه تفریط. در همین تفسیر نور الصقلین جلد پنجم صفحه 278 به بعد، روایاتی که ذیل همین آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا مطرح است، از عیون اخبار رضا رسیده است که وقتی مأمون علیه من الرحمن ما یستحق از امام هشتم سلام الله علیه مسئلت کرد که ایمان محض را تشریح کند و مقابل او را هم بیان کند، فرود به این که یکی از چیزهایی که در محض اسلام و شریعت الهی دخیل است این است: ول براغه ممن نخل اخیاره مشرده هم و آبت تردا اللعنا و جعل الانوال دولتن بین الاغنیا و استعمل صفحه ها مثل معاویه. پس در فرهنگ قرآن کسی مثل معاویه بود واقعا سفیه از جمعه من یرقب و ان ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. چون نوع این روایت هم ملازم فرمایید که سخن از شخص نیست، حضرت نمی فرماید معاویه، سخن از مثل معاویه است نه خود معاویه. در بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه سخن از مثل یزید است نه یزید. فبود فعل الاسلام از سلام از بلیت الامتو برا این مثل یزید. در هر عصری زمام مردم را کسی که مانند یزید است بگیرد فعل الاسلام از سلام. این چون حکم جهانی است، از همون اول سخن از قانون کلی است، نه برود به این که چون یزید زمامدار شد فعل الاسلام از سلام. میفهمد حالا این که اختصاص ندارد، حالا ممکن است بعد از او کسی مثل او باشد. در این بیان امام هشتم سلام الله علیه سخن از شخص معاویه نیست، سخن از مثل معاویه است. فهمد کسی که مثل معاویه را رو کار می آورد، معاویه صفیح است. با این که معاویه داهیه هوش سیاسی بود، یعنی 40 سال او با همه سیاست مداران داخلی و خارجی زد و بند کرد، 20 سال به عنوان والی و نماینده، 20 سال به عنوان خلیفه رسمی، یه همچه کسی امام هشتم او را سفیه می داند. چون در بحثای قبل ملاحظه فرمودید اگر العقل ما عبده به رحمان و اکتوسه به جنان، عکس نقیضش این است که ما لم یعبد به رحمان فلیسه به عقله. اگر کسی در دلش یک نیروی دارد که با او نتواند بهش کسب بکند، این صفیه است. عقل آن است که انسان بتواند با او خدا را عبادت کند و بهش کسب کند. اگر چیزی با او نشد انسان بهش کسب کند و عبادت کند، عاقل میشه صفیه. لذا حضرت از همون اول سخن از مثل معاویه و امر آس و اینها را به میان می آورد، نه شخص اینها. حالا اینها در اون عصر بودن، مشابه اینها در عصرهای دیگر که فرمود جهلا لاموال دولتا بین الاغنیا، همون کاری که در صدر اسلام ادعی کردن. و استعمل السفها مثل معاویه و عمرو بن عاص لعینی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا رسول الله لعن کرده. روایت بعدی هم که درباره دولت هست تا میرسد به روایات تفویض. چون روایات تفویض فراوان است، اگر بعضی از اینها سندن ضعیف باشند، بعضی از اونها که قویان تأمین میکنند. در عیون اخبار رضا به اسنادی الی یاسر الخادم قال قلت للرضا علیه السلام ما تقول فی التقویز قال ان الله تبارک و تعالی فرض الی نبیه امر دینه، کار دین را به پیامبر واگذار کرد. فقال ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فاما الخلق و الرزق فلا. مسائل تکوینی تفویض نشد، اما مسائل تشریعی تفویض شد. خلق و رزق را که کارهای تکوینی است خدا به عهده دارد، اما تشریع و قانون گذاری را خدا به نبیش واگذار کرده است. چرا خلق و رزق به اینها واگذار نشد؟ برای اینکه خدا در قرآن فرمود ان الله عز وجل خالق کل شیء، چون قال الله خالق کل شیء و هو یقول الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه و تعالی ما یشرکون. روایت بعدی هم مسئله اینکه خدا مبدأ و معاد است ذکر میکند. روایت 27 این باب که از علل و شرایع از امام هفتم سلام الله علیه نقل میکند این است که فرمود والله اوتینا ما اوتی سلیمان و ما لم یؤت سلیمان. هرچه خدای سبحان به سلیمان علیه السلام داد به ما هم داد، ما هم داده شدیم و چیزهایی ما داده شدیم، به ما داده شد که به سلیمان داده نشد. ولم یؤت احدا من الانبیا، این همان است که در زیارت جامع دارد که خدا به شما چیز داد که به احدی از افراد داد. قال الله عز وجل فی قصه سلیمان هذا عطاؤنا فامن و امسک بغیر حساب. اما درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم به طور کلی فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت 28 این باب که از اصول کافی نقل بکند این است که ابی اسحاق نحوی میگوید من وارد محضر امام ششم سلام الله علیه شدم، شنیدم که او میفرماید ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته، بر محور محبت او را تعلیم کرد نه بر محور دراست. فقال انک لعلی خلق عظیم ثم فرض علیه، کارها رو به او واگذار کرده است. فقال عز وجل ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد به ما فرمود من یطع الرسول فقد اطاع الله. روایت 30 این باب که یونس ان بکار ابن بکر ان موسی ابن اشیم ظاهرا نقل میکند میگوید من محضر امام ششم بودم. فسأله رجل ان آیه من کتاب الله عز وجل فاخبره، حضرت آیه را به طرزی معنا کرد. ثم دخل علیه داخل فسأله ان تلک الآیه فاخبره بخلاف ما اخبر الاول، همون آیه را به طرزی دیگر معنا کرد. فدخلنی من ذالک ما شاء الله، شبهی در من پیدا شد حتی که ان قلبی یشرح بالسکاکین، گویا با این کاردها دارن قلبم رو شرح شرح میکنن، تکه تکه میکنن. گفتم من اونجا پیش قتاده و امثال ذالک بودم، اونا یه نواخت حرف میزدن، آمدم اینجا این شخص یه آیه رو چند جور دارد معنا میکنه. فقلت فی نفسی ترکت و ابا قتاده به شام لا یخطئ فی الواو و شبهه، یه واو کم و زیاد نمیکرد چون اونها تقلیدی بود، چیزایی رو حفظ کرده بودن میگفتن، اما ائمه علیهم السلام علومشون علوم الهی است و بطون قرآن را یکی پس از دیگری معنا میکردن. یه داستان خوبی را مرحوم آیه حکیم رضوان الله در همون استعمال لفظ در اصلیت معنایی که حقایق اصول نقل میکنه، اون را از بعضی از بزرگان علما نجف که مکرر درسای تفسیر خصوصی داشتن چندین بار خدمت اون استاد درباره همین آیه در یک آیه معانی گوناگون از آیه را شنیدن. اونجا که آیه را در طول همان یا لوازم هم در اینکه استعمال لفظ در از عکس معنا چیز این داستان شیرینش رو نقل میکنه. فقلت فی نفسی ترکت و ابا قتاده به شام لا یخطئ فی الباب شبهه و جئت الی هذا یخطئ هذا الخطأ کله معاذ الله، این همه اشتباه میکنه، هر کسی که بیاد آیه رو جوری معنا میکنه. فبینا انا کذلک، من در همین حال بودم که ازدخل علیه آخر، یک شخص سومی وارد شد. فسأله عن تلک الآیه فأخبره بخلاف ما اخبرنی و اخبر صاحبی، برای این شخص سوم به طرز سوم معنا کرد، نه به اون طرزی که برای من معنا کرد، نه به اون طرزی که برای اون شخص قبلی معنا کرد. فسکنت نفسی فعلم تو ان ذالک منه تقیه، من فهمیدم که او تقیه تر این کارو میکنه. حالا احتمال این که باطن قرآن هم هست، مرحوم مجلسی رضوان الله در شرح حال زره محاربی اونجا در ثم یغزو تفسهم و یوفو نزورهم آیه را طوری معنا میکند، عبدالله ابن مسکان به حضور حضرت عرض میکند که ما از زره در زمینه آیه مطلب جدید شنیدیم و گفت از شما شنید و شما این آیه ثم یغزو تفسهم و یوفو نزورهم را برای ما طبق این مناسک حج معنا کردید، برای او طور دیگه معنا کردید. فرمود آری برای او طوری دیگه معنا کردم، اما به من یحملو مثل ما یحملو زره، کی میتونه حرفای ما رو مثل زره حمل بکنه؟ این تو این فراز نورانی زیارت جامعه دارد که محتملون لعلمکم، از اون جمله های بسیار برجسته است که وقتی انسان میخواند باید با حضور قلب بخواند و مسئلت هم بکند. یعنی ای اهل بیت اسمت و طهارت، اون توفیق را بدید که من محتمل علم شما باشم، چون خود اونا فرمودن که احادیث ما صعب مستصعب است، لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک و مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. من محتمل لعلمکم محتجب لذمتکم. اینا که خبر نیست، اینا دعاست، همه اینا جمله انشایی است. یعنی از خدا میخوام توفیقی بدهد که من محتمل علم شما باشم. شما فرمودید معارف ما را، علوم ما را فقط انبیا میفهمند، صلحا میفهمند و بندگان خاص میفهمند. من هم به دامن شما بالاخره محتجب شدم، به شما پناهنده شدم، میخوام از علوم شما استفاده کنم. همه اینها جمله دعایی است و انشاءت، هیچی اخبار نیست درش. یعنی خدا اون توفیق را بدهد که علمی که انبیا حل میکردن، صلحا حل میکردن، منم تحمل اون را داشته باشم، تا به شنیدن حرفای شما را داشته باشم. این شخص خیال کتی تقیه است. حالا احیانا احتمال تقیه هم هست. فسکنت نفسی فعلم تو ان ذالک منه تقیه. قال ثم التفت الی فقال یبن اشعم ان الله عز و جل فوز الی سلیمان ابن داوود فقال هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب و فوز الی نبیه صلی الله علیه وسلم فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فما فوز الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد فوزه الینا. خیلی از معارف هست که خدا به پیامبرش داد، اختیارش رو دست پیامبر گذاشت و هر چه که خدا به پیامبر داد اختیار اونم در اختیار ما قرار داد. روایت 21 هم از امام باقر سلام الله علیه زراره نقل میکند که ان الله عز و جل فوز نبیه و امر خلقه لینظر طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایت 32 که از فضیل ابن یسار میگوید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم. معلوم شد خلق عظیم تنها این نیست که انسان خوش اخلاق باشد، اون ملکات علمی جزء خلق عظیم است، کیفیت کشورداری جزء خلق عظیم است. اون خلق به معنای اعم، نه خلق، وگرنه ارتباطی ندارد که بفرماید خدا او رو تعدیب کرد، او رو به اخلاق عظیم رسوند، بعد امر مردم رو به او واگذار کرد در احکام و حکومت هر دو. فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم ثم فوز الیه امر الدین بل امه. این امر الدین بل امه معلوم میشود که ما تاکم رسول اطلاق دارد هم احکام را هم مسائل حکومتی را، هر دو را شامل می‌شود. امر دین و الامه لیسوس عباده، تا وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم سیاست کند بندگان خدا را، او بشود سائس. این هم آن است که دیانت عین سیاست است. و چون در روایت قبل هم داشتیم که هر چه مال پیامبر است مال ائمه علیهم السلام است، پس ائمه لیسوس عباد الله می‌شود. روی این معانی همین است که در زیارت جامعه میخونیم یا ساست العباد. و در بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نامه‌ای که نوشت فرمود متا کنتم ساست العباد، شما کی سیاست مدار بودید؟ کجا درس سیاست خوندید؟ کی قدرت سیاست عباد رو به شما داد؟ شما سیاست مداری از کجا یاد گرفتید؟ معلوم میشود اون چرا که امویان داشتن از سیاست نبود، سفاحت بود، که فرمود متا کنتم ساس تلعبا. در اینجا حضرت فرمود یعنی امام صادق سلام الله علیه ثم فوز الیه امر الدین و الامه لیسوس عباده فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چرا رسول الله مفوض است؟ برای اینکه او مسدد و مؤید است. اول خدا با فرشته های غیب او رو خوب تصدید کرد، تأیید کرد، بعد کارها رو به او واگذار کرد. مقام سوم بحث این است که این واگذاری یعنی چه؟ این همون تفویض مصطلح است که محال است که میشه افراد، یا این تفویض معنای دیگری داره؟ و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان مسددا موفقا معیدا به روح القدس. روح القدس هم یه فرشته جدا نیست، یک بابی است که ائمه علیهم السلام معید به روح القدس هم و این باب این روح القدس رو معنا کرده است، نه که یک فرشته باشد جدای از آدم، بلکه روح القدس نظیر روح تأییدی از مراتب ارواح روح انسان کامل است. انسان در این سیر سعودی یا در حد حیات حیوانی میماند، میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه، نظیر اونهایی که کل انعام برهم ازد، یا نه انسان بالفعل است. اینا که انسان بالفعلن به اون درجه میرسن که روح القدس از مراتب عالیه روح اینهاست، نه اینکه یک شیء بیرونی و جدا باشد از جان اینها. روایاتی که ائمه علیهم السلام به 5 روح معیدن به دارای ارواح خمسه ان، این مسئله رو به خوبی تایید کردن که این در همین اصول شریف کافی است. کان مسددن موفقن معیدن به روح القدس لا یزل، و هرگز زلت یعنی لغزش ندارد، و لا یخطئ او فی شیء مما یسوس به الخلق، در این سیاست هایی که دارد خلق را اداره می کنند هیچ لغزشی ندارند، اشتباهی ندارند. فتعدب به آداب الله ثم ان الله عز و جل، نمونه ها را ذکر کرد، فرمود فرض الله در نماز هست، فرض النبی هم هست. فرض الله و فرض النبی در مسافرت، در حضر و سفر با هم فرق می کنند. روایت مبسوطی است، فرمود فرض از ثلاثه رکعتین رکعتین عشر رکعات، فاضاف رسول الله صلی الله علیه وسلم الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتین، فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکها الا فی السفر. این فرض النبی مثل فرض الله قابل ترک نیست مگر در سفر، اون هم یک رکعت نماز مغرب در سفر و حضر هر دو محفوظ است. و افرا در رکعت فی المغرب فترکها قائمتا فی السفر و الحضر فاجاز الله عز و جل له ذلك. حالا خود این روایات شما ملاحظه فرمید، تا در خود این روایات شاهدی استنباط بشود که منظور اون تفویض مصطلح محال نیست، سخن از اجازه است. هر کار اینا کردن خدا تنفیذ می کند، خدا تأیید می کند، خدا اجازه می دهد، نه سخن از رهایی باشد. وگرنه تفویض به معنای مصطلح که خدا کار را چه در تشریع چه در تکوین، در ذره از ذره های تشریع یا تکوین به موجودی از موجودات واگذار کند و خود هیچ نقشی نداشته باشد، این طبق دو تا برهان عقلی مستحیل است و طبق روایات فراوانی هم او را نفی کردن. سخن از اجازه است، سخن از تنفیز است، نه تفویض. فاجاز الله عز و جل له ذلك، تا خدا امضا نکند، تجویز نکند، تنفیذ نکند، کاری که در تکوین که در تشتی پا نمیگیرد. فسارت الفریضه تو 17 رکعه ثم سن الله رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نوافل را 34 رکعه مثل الفریضه، نوافل دو برابر فریضه است. فاجاز الله عز و جل له ذلك، خدا تنفیذ کرد، اجازه داد، امضا کرد. والفریضه و النافله جمعا 51 رکعتا، 51 رکعتا، منها رکعتان بعد الاتمه قبل اتمه، همون اشاکه وتیره است جالسن، تعد برکعت مکان الوسط. این درباره نماز، درباره روزه هم همینطور است. و فرض الله فی سنه، در طول سال صوم شهر رمضان ما روزه یک ماه را واجب کرد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزه دو ماه را مستحب کرد که این مستحب دو برابر واجب است، نظیر اینکه نماز مستحب دو برابر واجب است. و لم یرخص لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ما نهاهم عنه نهی حرام ولا فی ما امر به امر